آقا امام سجاد علیه السلام میفرمایند که و به واسطه فرشتگانت آقا امام عصر رو یاری کن، همونطوری که در زمان حضرت رسول علیه السلام آقا رسول الله را به واسطه فرشتگان یاری کردی. مورد سومی که آقا امام سجاد علیه السلام در این کتاب شریف اشاره میکنه مطلب دستاوردها و نعمتهای عصر ظهور، یعنی یک سری نعمت هایی که در عصر ظهور اتفاق میفته، این موارد در این کتاب به شمارش در میاد.
بله.
مورد بعدی اشاره به اطاعت از ولی عصر، یعنی اینکه باید تمام مردم از ولی عصر و از امام زمان اطاعت کنند. مورد بعدی که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته یک بیان و تصویری از اوصاف منتظران و شیعیان اون حضرت که می‌فرمایند که اللهم و صل علی اولیائهم المعترفین بمقامهم المتبعین منهجهم، که میاد درود می‌فرسته به اون افراد و به اون اولیاء الهی، اون افرادی که از آقا امام زمان علیه السلام اطاعت می‌کنند، از شیوه و روش اون حضرت پیروی میکنن. در ادامه میفرماین المتمسکین به ولایتهم، یعنی در اینجا تمسک به ولایت آقا امام زمان دارن.
بله.
یا المسلمین لامرهم، تسلیم امر امام زمان هستن. یا اینکه المجتهدین فی طاعتهم، اونطور نیستن که در اطاعت از فرامین آقا امام زمان کوتاهی کنن، بلکه در اطاعت از آقا امام زمان اینها چی هستن؟ کوشا هستن. المنتظرین ایامهم، اینها افرادی نیستن که به خواب رفته باشن و منتظر ظهور آقا امام زمان نباشن، بلکه اینها منتظر ظهور آقا امام زمان هستند. مورد بعدی که وجود داره اینه که آقا امام سجاد علیه السلام برای ظهور آقا امام زمان دعا میکنن. ایشون در دعای 48 اینطور میفرماین که اللهم صل علی محمد و آل محمد انک حمید مجید، تا اینکه میفرماین که وعجل الفرج و الروح و النصره و التمکین و التأیید لهم.
بله.
یعنی اینکه در فرج آقا تعجیل بفرما و ظهور اون حضرت رو هر چه زودتر برسان و ایشون رو یاری کن و مسلط کن بر تمام دنیا.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر اسلامی نسب. جناب استاد حسنی، در ادامه نکاتی که در مورد امامت در زیارت جامعه فرمودید و به خصوص حالا اون تعابیری مثل بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، یا تعابیری مثل بکم عرفنا الله معال مدیننا و تعابیر دیگری که نشان دهنده نوعی ارتباط ملکوتی و حلقه وصل بین زمین و آسمان هست برای اهل بیت علیهم السلام، و اینکه ملائک با اونها سخن میگن و حتی فرزندان اونها گاهی مثلا در تعابیر دیگر ذکر شده، مثل خود حضرت زهرا سلام الله علیها که هر حال جزو ائمه معصومین نیست، ولی جزو معصومین نیست که فرزند پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن و ایشون محدثه هستند و مورد تکلم ملائک واقع میشن و به این تعبیر هم در واقع محدثه نامیده شدن، نه محدثه که به هر حال حدیثگو هست و البته همین صفت رو هم دارا هستن. به هر حال این تعابیر ایجاد شبهه‌ای رو کرده که گاهی اوقات مطرح میشه که شیعه میخواد با این حلقه وصل زمین و آسمان و اینکه ملائک با اهل بیت معصومی در ارتباط هستند و اینها بحث خاتمیت رو زیر سوال ببره و اینکه پیامبر اسلام به هر حال پیامبر خاتم هست و ملائک و بر او نازل می شدن، اگر قرار باشه این ادامه پیدا کنه این خاتمیت یه جورایی زیر سوال میره. و برخی از تعابیر غلو آمیز رو هم که برخی از افراد در طول تاریخ گفتن اونها رو هم به شیعه بستند و به نوعی این شبهه رو پررنگ کردن. در خدمت ما هستیم که با استفاده از همون تعابیر حالا زیارت جامعه و تعابیر خودتون این شبهه رو پاسخ بفرمایید.
من برای اینکه به این شبهه جواب بدم ابتدا یک نگاهی که به تاریخ بشر روی زمین بکنم، یعنی بشری که روی زمین اومده از حیث نیاز به آسمان و معارف آسمانی چند دوره داشته. در دوره اول، یعنی دوره قبل از حضرت نوح، این بشر بشری نبود که بتونه شریعتی رو تحمل بکنه. هیچ شریعتی بر این بشر نازل نشده بود.
بله.
اینکه این شریعت نازل نشده بود نه به این دلیل هستش که خدا این بشر رو رها کرده بود و شریعتی که لازمه زندگی اون باشه براش نازل نکرده، نه، برای این بود که اساساً این بشر هنوز به اون توانایی عقلی نرسیده بود که بتونه شریعتی رو تحمل کنه. یه چند تا اعتقاد بسیار ساده با چند تا دستورالعمل بسیار ساده.
بله.
قتل نکن، دزدی نکن، چند تا دستور خیلی ساده بود به اضافه چند تا اعتقاد بسیار ساده. همین مقدار رو اگر این بشر میپذیرفت قبول بود. به همین دلیل در برخی از روایات ذیل آیه 213 سوره بقره، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین، تو برخی از روایات اومده که اینها زلال بودند به معنای گمراه. برخی از روایات اومده که اینها نه مؤمن بودند، نه کافر بودند، نه مشرک بودند، نه هدایت یافته بودند، لا مهتدین ولا ضلالا، و نه گمراه بودند.
بله.
مجموع روایات ها این رو نشون میده که اساسا اینها به اون حدی از رشد عقلی نرسیده بودند که بشه چنین تعبیراتی رو به راحتی دربارشون به کار برد. در همون حد درک و فهم خودشون میشه به اینها گفت، مثلا این یکی ایمان به پیامبر آورد، اون یکی ایمان به پیامبر نیاورد، ولی واقعا تفاوت‌های اساسی این ایمان آوردن و نیاوردن در اینها ایجاد نمی‌کرد.
به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، انبیا آمدن تا لیسیرو دفائن العقول، این دفینه‌های عقل رو اساره کردند، برانگیختند و در واقع از زیر خاک در آوردند و بعد اون وقت این تفاوت.
بله، من در ادامه می‌خواستم به همین روایت اشاره بکنم.
بله.
خب حضرت نوح اولین شریعت رو آورد، یعنی انبیاء قبلی اونقدر در تربیت این بشر کار کردن، چه اونی که ایمان آورده بود و چه اونی که ایمان نیاورده بود، به سطحی از درک رسید که بشه براش شریعت آورد. و با این حال حضرت نوح چند صد سال برای اینکه این بشر رو قانع بکنه که در زندگی شریعتی لازم است کار کرد و باز هم این قانع شدن ایجاد نشد
و خداوند هم فرصت زیادی داد به این بشر که در واقع عقلش بارور شده تا حدی، ولی با این همه اونقدر هنوز نشده که در فرصت زمان کوتاهی خداوند عذاب رو نازل کنه.
بله بله.
بلکه بازه زمانی خیلی وسیعی،
بازه زمانی طولانی، چیزی حدود ظاهرا 900 سال.
بله.
این انبیا زحمات بعدی رو کشیدند به گونه ای که خب حضرت ابراهیم وقتی که اومد، در زمان حضرت ابراهیم بشر به حدی از رشد رسید که دیگه جریانهای حق و باطل دیگه از هم دیگه قابل تفکیک بودن، یعنی میشد گفت این شخص در جریان حقه و اون شخص در جریان باطل. یعنی ما نبی داشتیم، بعد رسول داشتیم، رسول اولوالعزم هم داشتیم، اینجا مقام دیگری اومد، مقامی به نام مقام امامت.
بله.
چرا؟ چون بشر به حدی از رشد رسید که میتواند هدایتگری از مقام بالاتر رو تحمل بکنه. ابتداءً فقط یک نبی کفایت میکرد، بعد رسول، یعنی رسول اولوالعزم بعدها اومده.
بله.
شریعت رو آورده، بعد از این هستش که امامت میاد و یعنی این بشر میتواند تحمل بکنه هدایتگری از مقام بالا رو، ارزشش هم داره. خب ما یک استاد دانشگاه رو بفرستیم بره در کلاس اول درس بگه برای ابتدایی، هیچ فایده ای نداره، تمام یافته های این استاد دانشگاه از دست خواهد رفت.
بله.
بنابراین در اونجا یکی با در سطح پایین‌تر می‌فرستیم، در سطح علم پایین‌تر.
یعنی وقتی که عقول بشر به در واقع حدی از رشد رسیدن، خداوند پیامبرانی رو فرستاد که همراه با وظیفه پیامبری مقام امامت رو هم دارا بودن.
مقام امامت رو هم داشتن.
مثل حضرت ابراهیم،
مثل حضرت ابراهیم و انبیاء از نسل حضرت ابراهیم که هم بنابر ظاهر آیه قرآن که و من ذریتی که میگه لا ینال عهدی الظالمین، که خب غیر معصوم رو حذف میکنه اما درباره معصوم سکوت میکنه.
بله.
و آیه دومی که میگه که وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا، درباره انبیاء از نسل حضرت ابراهیم و روایتی هم که در اصول کافی است تایید میکنه که اینها مقام امامت داشتند. خب انبیاء متعددی بعد از اون مقام امامت رو هم داشتند.
بله.
امام جلودار و پشتیبان جریان حقه، سرپرست جریان حقه. از این جهت هستش که امامت لازم میشه. خب بشر به حدی از رشد رسیده که کاملا درک میکنه جریانهای حق و جریانهای باطل رو. این جریانها تفکیک یافته کامل هستن و این تفکیک یافتگی کامل به ما اجازه میده که یکی در این جریان باشه، یکی در اون جریان باشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد حسنی. جناب آقای دکتر اسلامی نسب، بعد نیست که در این گام پایانی برنامه اشاره داشته باشید به فرهنگ مهدویت و شاخصه های فرهنگ مهدویت از دیدگاه شیعه.
حکومت مهدوی دارای شاخصه های بسیار زیادیه که من به جهت رعایت اختصار فقط به تعدادی از اونها اشاره میکنم.
بله.
اولین موردی که در اینجا وجود داره شاخصه اجرای کامل قوانین الهیه، به این صورت که در جامعه مهدوی قوانین، مقررات و همچنین احکام الهی همونطوری که توسط جبرئیل و جانب خدای متعال بر پیامبر ما نازل شده، همونطوری هم توسط آقا امام زمان علیه السلام در حکومت مهدوی اجرا خواهد شد. یعنی این گونه نیست که کم و کاستی یا افزایشی وجود داشته باشه، یا اینکه اضافه صورت بگیره، یا اینکه به خاطر یک مصلحتی حکمی اجرا بشه یا یک حکمی به صورت ناقص اجرا بشه.
بله.
شاخصه دوم رعایت عدل در جامعه مهدوی، یعنی اینکه در حکومت آقا امام زمان علیه السلام قوه قضاییه به نحو احسن و به نحو اتم فعالیت خودش رو خواهد داشت. اما اینکه چگونه قوه قضاییه میتونه در عصر آقا امام زمان علیه السلام قضاوت کنه بدون اینکه هیچ گونه اشتباهی رخ بده، در این نکته نهفته است. اون نکته هم اینه که تفاوتی وجود داره بین قضاوت کردن آقا امام زمان علیه السلام و قضاوت پیامبران و امامان پیش از این حضرت.
بله.
امام زمان علیه السلام برخلاف انبیاء دیگه و برخلاف امامان دیگر، ایشون قضاوتشون بر اساس ادله، شواهد و بینه نیست. همونطوری که شاید شنوندگان محترم به این مسئله آگاه باشن، اینکه پیامبر گرامی اسلام روایت شده که ایشون فرمودن من در میان جامعه بر اساس دلایل و شواهد و سوگندها قضاوت و داوری میکنم، نه بر اساس وحی و رسالت. یعنی ممکن بود یک مواردی اتفاق بیفته که حضرت پیامبر گرامی اسلام حکمی رو صادر کنن، لکن بر اساس اینکه یکی از طرفین دعوا یا اختلاف سوگند میخورد، یا اینکه یک شاهدی داشت، یا اینکه یک دلیلی داشت، در حالی که نه دلیلش درست بود، نه سوگندش درست بود و نه قسمش، لکن پیامبر گرامی اسلام بر اساس همین سوگندها و دلایل و شواهد حکم صادر میکرد، اگرچه اینطور نبود.
بله.
اما تفاوتی که خدمت شما عرض کردم حضرت امام زمان با دیگر انبیا و دیگر ائمه دارن در نحوه حکومت کردنشونه. یعنی اینکه امام زمان علیه السلام بر اساس وحی و بر اساس اون علم لدنی و بر اساس اون آگاهی و علم شخصی خودش داوری میکنه و به همین علت هیچ گونه اشتباهی و هیچ گونه مصلحتی وجود نخواهد داشت. روایتی از آقا امام باقر علیه السلام در این زمینه وجود داره که ایشون می‌فرمایند هنگامی که قائم ما قیام کنه به سبک حضرت داوود حکومت و داوری خواهد کرد و در نتیجه گواه و دلیل نخواهد خواست. یعنی همونطوری که حضرت داوود علیه السلام در یک زمانی از حکومت خودشون بر این اساس حکومت کردن و بدون اینکه دلیل بخوان، بدون اینکه از طرفین دعوا بخوان که قسم بخوره یا بدون اینکه شاهد طلب کنن، بر اساس علم شخصی خودشون قضاوت کردن. از جمله شاخصه‌های دیگه‌ای که در حکومت آقا امام زمان علیه السلام شاهد اون هستیم، مسئله حل مشکلات اقتصادیه. یعنی اینکه در جامعه بشری اون روز ما شاهد هستیم که هیچ گونه مشکل اقتصادی وجود نخواهد داشت و این هم از چه طریقی اتفاق میفته؟ از طریق پیاده کردن مقررات عادلانه و رهایی بخش و زندگی ساز اقتصاد اسلامی. یعنی اقتصاد اسلامی به صورت کامل همونطوری که از جانب خدای متعال مشخص شده اجرا خواهد شد.
بله.
جا داره من یک روایتی رو برای شنوندگان محترم در اینجا نقل کنم. این روایت از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست که در مورد شرایط اقتصادی زمان امام مهدی علیه السلام اتفاق میفته. ایشون میفرماین که من شما را به مهدی بشارت میدم. مهدی یا امام زمان ثروتها را درست و به طور مساوی تقسیم میکنه و به برکت وجود مهدی غنا و بینیازی دلهای امت محمد لبریز میشه و عدالت در اینجا همه چیز رو فرا میگیره. بعد ایشون ادامه میدن که یک ندادهنده ندا میده که ای مردم، هر کسی که یک نیاز مالی داره، هر چیزی که میخواد و احتیاج داره در زندگی خودش، بیاد و این مورد رو تقاضا کنه. نقل شده از آقا پیامبر گرامی اسلام که تنها یک نفر بیشتر مراجعه نمی کنه. اون یک نفر به سمت آقا امام مهدی علیه السلام تشریف میبرن. امام مهدی علیه السلام هم به ایشون میفرماین که نزد خزاندار برو و هرچه میخواهی از اونجا بردار. این شخص نزد خزاندار میره و خزاندار هم طبق دستور قبلی به این شخص میگن که هر چقدر از این طلا و نقره میخوای بردار. اون شخص هم تا اون مقداری که میتونه بر میداره، اما در بین راه میبینه که نمیتونه حمل کنه، مقداری از اون طلا و نقره رو رها میکنه و مقداری رو میبره و بعد موقعی که یک مقدار دور میشه پشیمون میشه و پیش خودش میگه مثل اینکه در بین امت پیامبر گرامی اسلام حریص‌تر از من وجود نداره، به خاطر اینکه موقعی که اون دعوتنامه اعلام شد هیچ فردی به غیر از من برای دریافت طلا و نقره مراجعه نکرد. این فرد مستمند دوباره بر میگرده پیش اون خزاندار و میخواد که اون طلا و نقره رو پس بده، اما خزاندار قبول نمیکنه و میگه که ما چنین شخصیت و چنین افرادی هستیم، موقعی که یک چیزی رو میبخشیم و هدیه میکنیم
بله
پس نمیگیریم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر اسلامی نسب. وقت برنامه ما به پایان رسید. در همین جا با شما و جناب استاد حسنی خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه منجی موعود با ما همراه بودین سپاسگزاریم. یک بار دیگر تبریک عرض میکنیم آغاز ولایت و امامت امام عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمت همه شما و همه محبان امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف. در پایان برنامه دست هامون رو به درگاه خداوند متعال بالا میبریم و عرضه میداریم اللهم اجل لولی کل فرج و العافیت و النصر، اجعلنا من اعوانه و انصاره و اشیائه و المستشهدین بین یدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ساعت 18:49 همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو همراه شما عزیزان شنونده هستیم. ضمن تشکر از همراهی شما با این شبکه، امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه.
سلسله موی تو در باد وزان است، در پیچ و خمش ریزش برگان خزان است. آوای قدم های تو در گوش خیابان، پرشور ترین قطعه تصنیف جهان است. آه ندارم نشانی زیارم، کجایی نگارم بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم. بیا عزیز جان بیا، نگار مهربان بیا، آرام و ناگهان بیا. من ناز تو آسان بخرم، ناز کنه ای دوست، قیمت بده از این نراسم که گران است. آهسته شدم حفظ کنم فاصله ها را، با دل چه کنم او که به سوی تو دوان است. آه ندارم نشانی زیارم، کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم. بیا عزیز جان بیا، نگار
جای نگارم از سینا سالک به شما تقدیم شد که امیدوارم مثل من لذت برده باشین. اما روابط عمومی سازمان برای اعلام نظر در خصوص آنچه که از این شبکه به شما تقدیم شه، شماره سررقمی 162. بر شما شنوندگان عزیز برای ارتباط با شبکه و اعلام نظر در خصوص آنچه که از این موج رادیویی میشنوید، شماره پیام کوتاه 301035 در اختیار شماست. شما شنونده شبکه رادیوی گفتگو برای موج اف ام ردیف 103 ممیز 15 مگاهرتز هستین و میتونین به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشین و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما به ساعت 19 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به پخش ردای امامت.
یوسف گمگشته باز آید به کنعان.
این ضرب الله الذی منه یؤتا، این السبب المتصل بین الارض و السماوات.
او خواهد آمد،